ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که ژاپن پروژه های بزرگی را برای تقویه شبکه زراعت افغانستان روی دست گرفته است، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از لیزا حیدری.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان ادعا کرد که رهبران حکومت قبلی انتظار سقوط حکومت فعلی را می‌کشند. قرار است اتحادیه اروپا برای حمایت از بخش صحت افغانستان 41 میلیون یورو کمک کند و قصر سفید می‌گوید در مذاکرات برنامه اتمی ایران پیشرفت‌ها صورت گرفته است. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان ادعا کرد که رهبران حکومت قبلی انتظار سقوط حکومت فعلی را میکشند. عبدالله عبدالله در یک سخنرانی پر از احساسات در ولایت بدخشان به طور غیر مستقیم بالای حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به شدت انتقاد کرد.
13 سال پیش مجاهد نبود، 25 نفر مجاهد پیدا نمیشد که بادیگاردی رئیس جمهور افغانستان میکرد. در روز امروز ادعای ملت و ملتداری میکنه در حالی که ملت به خون تر شده.
عبدالله عبدالله همچنان گفت رنجی را که امروز مردم افغانستان تحمل میکنند میراث 14 سال حکومت قبلی است. بیشتر درباره سخنان رئیس اجرایی تا لحظات بعد خواهد شنید. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان حادثه مرگبار خوست را به شدت محکوم کرد. نیکولاس هایسم در اعلامیه که از سوی یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان نشر شده گفته است که قتل 27 فرد ملکی را در حمله انتحاری روز یکشنبه در شهر متون خوست به شدت تقبیح می کند. هایسم افزوده است که کشتار افراد ملکی به هیچ وجه قابل توجیه نیست. شماره کشته شده های حمله انتحاری خوست به 33 نفر رسیده است که 27 فرد ملکی و 6 مامور پلیس شامل این قربانیان هستند. قرار است اتحادیه اروپا برای حمایت از بخش صحت افغانستان 41 میلیون یورو کمک کند. در اعلامیه که از سوی این اتحادیه در افغانستان به نشر رسیده است، آمده است که این مقدار پول به هدف ارتقای ظرفیت در وزارت صحت عامه افغانستان جهت ارائه خدمات صحی بهتر در این کشور صورت می‌گیرد. اعلامیه می‌افزاید که این خدمات شامل حمایت از طفل و مادر، بهبود تجهیزات صحی، عصری سازی لابراتوارها و تقویت بخش منابع بشری وزارت صحت عامه می باشد. در اعلامیه آمده است که اتحادیه اروپا در سال 2013 میلادی نیز 61.5 میلیون دلار با بخش صحت افغانستان کمک کرده است. تیم کرکت افغانستان در انتظار رویارویی با پنجمین حریفش به سلسله مسابقات راهیابی به جام جهانی کرکت 20 اوور است. فردا کرکت بازان افغان در اسکاتلند مقابل تیم عمان به میدان میروند. بازی دیروز افغانستان در برابر کنیا به دلیل باران شدید لغو شد و در نهایت هر دو تیم از این بازی یک امتیاز به دست آوردند. تا به حال در این مسابقات افغانستان تیم‌های هلند، امارات و اسکاتلند را شکست داده و با 7 امتیاز در صدر جدول گروه بی قرار دارد و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: 1 دلار آمریکایی 60 افغانی و 85 پول، 1 یورو 66 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 92 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایرانی 8 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 587 افغانی. رادیو آزادی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مذاکرات میان ایران و 6 کشور مقتدر جهان امروز آغاز و تا چند ساعت ادامه یافت و این در حالی است که علائم نشان میدهند به زودی به توافق نهایی دست یابند. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید روز قبل در واشنگتن به خبرنگاران گفت که در مذاکرات پیشرفت زیاد صورت گرفته، اما بعضی مسائل مهم تا حالا حل نشده است.
There continue to be significant issues that remain, and
تا اکنون یک مسئله مسائل حل نشده است. رئیس جمهور یک موافقه را هم امضا نمی کند و این موافقه را شرکای ما که در آن کشورهای 5+1 هم شامل است تعقیب می کنند. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، روی مسائل مشکل ساز که به تعویق افتاده بود، یک توافق مقدماتی به دست آمده است. رویترز گزارش می دهد که به اساس مسوده توافقنامه که در متن اخیری آن احتمال به وجود آمدن تغییرات وجود دارد، به مفتشان سازمان ملل متحد اجازه داده شده که به شمول پایگاه‌های نظامی از تمام ساحات مشکوک اسلحه اتمی و لابراتوارهای تحقیقاتی ایران نظارت کند. قوای عراق حلقه محاصره را بالای ولایت انبار که از مراکز گروه دولت اسلامی می باشد تنگ تر ساختند. در اینجا قوای زمینی عراق با کمک قوای هوایی تحت ائتلاف تحت رهبری آمریکا عملیات را آغاز کردند. قوای امنیتی عراق با ملیشه‌های شیعه متحد آنها و جنگجویان قبیله های سنی پیشرفت تا به سمت رومادی و فلوجه که دو شهر کلان ایالت انبار به شمار می روند آغاز کردند. همزمان باید یک واحد تیاره های جنگ F-16 که باید قبلاً به عراق داده می شد، بعد از تأخیر طولانی بالای به این کشور رسید که این عمل به یک تقویه روحی برای قوای حکومت عراق می باشد. یک گروه ناظر گزارش داده است که دو رهبر ارشد گروه داعش در یک حمله هوایی در شمال شرق سوریه دیروز کشته شدند. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه این رهبران را ابو اسامه العراقی شهروند عراق و عامر الرفدان شهروند سوریه معرفی کرده است. رئیس سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیا است میگوید تا حالا روشن نیست که این حمله هوایی را در ولایت الحسکه ائتلاف بر رهبری ایالات متحده انجام داده یا نیروهای دولتی سوریه. ولایت الحسکه در شمال با ترکیه و در شرق با عراق هم مرز است. ایالات متحده آمریکا در ظرف چند ماه آینده در مورد تعلیم و تربیه سربازان اوکراینی غور می‌کند. این در حال است که روابط آمریکا و روسیه به خاطر بحران اوکراین متشنج شده است. قماندان عمومی قوای آمریکا در اروپا می‌گوید که این پلان تعلیم سربازان گارد ملی اوکراین را که به وزارت داخل این کشور مربوط می‌باشند، توسعه بیشتر می‌دهد. هم اکنون در حدود 300 نظامی آمریکایی به عساکر اوکراینی که در پوسته‌های امنیتی و دیگر جاها اجرای وظیفه می کنند تعلیم می دهند، ولی این سربازان در خط اول جبهه قرار ندارند. اوکراین هم اکنون در حدود 64,000 سرباز خود را در مناطق ناآرام شرق این کشور جا به جا نموده است. و یک شهروند روسیه که به طرح یک حمله علیه عساکر آمریکایی در افغانستان متهم است و نمیخواست که در یک محکمه ملکی در ایالت ویرجینیای آمریکا محاکمه شود، دعوا را باخت. ادعای اریک حمیدولین که میگفت یک اسیر جنگی است و نباید در محکمه ملکی محاکمه شود، از سوی قاضی پذیرفته نشد. قاضی محکمه گفت طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی کدام تشکیلات منظم فرماندهی ندارند و از این رو با قوانین و اصول جنگی سازگار نیستند. پایان اخبار.
ساعت 11:08 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه میشنوید که رئیس اجرایی افغانستان میگوید بعضی از حلقات برای حکومت فعلی توطئه میکنند.
پیش از این خواب سکوت این حکومت میبینم که خدا نخواسته اگر این کار صورت بگیره باز بدیلش داعش و طالب است.
یک تحلیلگر در باره بیانات رئیس اجرایی میگوید
آنچه که امروز موجود آمده یک دیزاین است که او را به اصلاح کرده مهندسی کرده و اینا کسایی هستند که در این مهندسی مثل خدمتگار برشان کار کردند.
مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. ژاپن در نظر دارد که پروژه‌های تقویه زراعتی را در افغانستان پیش ببرد. رهبران منطقه زون یورو به یک توافق مقدماتی نو در مورد کمک‌های جدید به یونان دست یافتند. و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتوار هوای تازه و برنامه زن و زندگی را می‌شنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان از موجودیت حلقات ابراز نگرانی کرد که در مقابل حکومت وحدت ملی دسیسه میکنند. آقای عبدالله این نگرانیش را دیروز در جریان دیدار از ولایت بدخشان ابراز داشت. اجمل آریان از بدخشان گزارش میدهد.
عبدالله عبدالله میگوید که شماری اشخاص در پی سقوط حکومت وحدت ملی اند. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت وحدت ملی میگوید که شماری از افراد در پی سقوط نظام اند. آقای عبدالله هرچند از کدام فرد یا گروهی نام نبرد، اما گفت که در 14 سال گذشته این افراد بنیاد حکومتداری را ویران کردند، ولی حالا چشم در راه سقوط حکومت وحدت ملی اند. رئیس اجرای حکومت میگوید که در 14 سال گذشته این افراد فرصت های طلایی را از دست دادند. او افزود که در نابسامانی های نو ماه گذشته حکومت وحدت ملی مقصر است.
14 سال گوش کار نبود، ما درمون کمک بودیم. به خنده به یک فکایی یک کسی بسیار کلان، یک مصیبت بسیار کلان یک ملت جواب میدادن میرفتن. امروز انتظار سکوت همی حکومت هم میکشن که همی حکومت سکوت کنن، دوام میکنن، صحبت هم میکنن، تبلیغ هم میکنن، اما خواب ببینن او کردلایی که فرصت طلایی افغانستان به خواب ظلمانی و تاریخ تبدیل کردن امروز، و امروز اینمی رنج ملت میراث از اونمو چیز است.
رئیس اجرای حکومت وحدت ملی میگوید که این حکومت بر اساس منفعت ملی و صلاح کشور به میان آمده است و در صورت سقوط آن داعش و گروه های حرس افغان بالای مردم مسلط خواهند شد.
پیش از اینکه خواب سقوط این حکومت را ببینم که خدا نخواسته اگر این کار صورت بگیره، باز بدیلش داعش و طالب است. پیش از اینکه این خوابا را زمزمه بکنن پیش خود و الخبر خود جور کنن و دار و دسته به خود جور کنن، ببینم که مردم در چه حالت. اگر او وقت رحم نکردن، امروز رحم کنن به مردم، بگذارن که مردم یک لغمنان را که با حوله قف دست به دست بیاره او بخون تر نشه بیشتر از این.
عبدالله عبدالله که در جمعی از بزرگان، متنفذان قومی و نمایندگان مردم در ولایت بدخشان صحبت میکرد، گفت که طرح بسیج مردمی در برابر شورشیان برای پاککاری بدخشان حمایت شورای امنیت ملی را با خود دارد و باید از آن مدیریت سالم شود. در عین زمان شاولی اولا ادیب سرپرست ولایت بدخشان میگوید که تروریستان بین المللی با استفاده از بدخشان در پی دستیابی به آسیا میانه اند و میخواهند که کشورهای آسیا میانه نرا نیز به ثبات بسازن.
گزارشی بود در مورد این که رئیس اجرایی حکومت افغانستان ادعا کرد که رهبران حکومت قبلی انتظار سقوط حکومت فعلی را میکشند. عبدالله عبدالله در جریان سفر به بدخشان دیروز گفت رنجی را که امروز افغانها متحمل میشوند میراث است که حکومت پیشین به جا گذاشته است. امید مرزبان در گفتگوی از ادریس رحمانی تحلیلگر افغان مقیم امریکا پرسیده که چرا آقای عبدالله حالا با این شدت از آقای کرزی و حکومتش انتقاد میکند. آقای رحمانی میگوید
ما فکر میکنم اصلا حکومت وحدت ملی و اصلا انتقال قدرت در افغانستان به خاطر پاشان شد که هر دو رهبر حکومت به آقای کرزی به نهایت زیاد گوش میکنن و بسیار زیاد برش اعتماد میکنن و بر نصیحتایش گوش میکنن. به دلیل امی گوش کردن هم بود که حکومت خراب شد و دوپارچه شد. اگر ما از نظر سیاسی محرک خرابی آقای کرزی حساب کنیم، کسی که عملا برشون این کار انجام دادن خود کسایی بودن که در انتخابات 2014 عملا کار می به این وجه که به ذهن خود و به عقل خود و به بازوی سیاسی خود اعتماد کنن، به نصای آقای کرزی عمل میکنن و به اون خاطر اوضاع مختل شد. بنان آنچی که امروز وجود آمده یک دیزاین است که ایور بسلا آقای کرزی مهندسی کرده و اینا کسایی هستن که در این مهندسی مثل خدمتگار برشان کار کردن. حالا وقت بخواین اینا علی مهندس بسلا قهر شوند یا اقدام بکنن، که من فکر نکنم چی دستشان ده، به خاطر از اینکه دستاورد یا کارکرد حکومت در کمتر از یک سال گذشته تمام سرمایه سیاسیشان را برباد داده و آقای کرزی فعلا یگانه کسی است که در میدان امرای یک کیسه پر از سرمایه سیاسی وجود دارد و بسیار سادگی میدانه مردم علیهشان متحد کنه.
انگیزه ای که رئیس جمهور پیشین در مقابل حکومت فعلی چون این موقف بگیره به نظر شما چی هست؟
میخواین دوباره پس به قدرت بیان؟ اونا اساسا حاضر نبودن قدرت از دست بدن و میخواد امرای آمریکایی ها روابطشان خراب شد. اونا از امریکایی ها میخواستن در بدل امضا کردن مایده امنیتی یک اجلاس دوم بونه ایجاد بکنن و آقای کرزی برای سالهای دراز در قدرت بگذارن بمانه. امریکایی ها نپذیرفتن، اونا هم روابط امرای غربی ها خراب کردن و توافقنامه امضا نکردن، بعد انتخابات خراب کردن و سرافا تمام این کارا مثل که یک کودک بخواهد بخاطر بدست آوردن شیرینی پیوسته همه چیز پاشان کنه و یک چیز بالای دیگه چیز بزنه، این کار آقای کرزی انجام میداد.
عزیز رحمانی تحلیلگر افغان مقیم امریکا بود که درباره سخنان رئیس اجرایی افغانستان که حکومت سابق را تحت تنقید قرار میداد توضیحات داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، حالا نسیم شفق بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند که در آن هم موضوع سخنان رئیس جمهوری افغانستان مطرح است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را با انتقاد های عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی بر حکومت پیشین و انکشافات اخیر صلح اختصاص داده اند. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در صفحه نخستش با کلمات درشت نوشته که حامد کرزی تلاش دارد حکومت وحدت ملی را با سقوط مواجه سازد. در مطلب با گزارش گاردین اشاره شده که در آن آمده است حامد کرزی رئیس جمهور پیشین از چند ماه بدین سو سعی می‌ورزد تا نظام فعلی را تضعیف کند. نویسنده مطلب گفته است این موضوع پس از اظهارات حامد کرزی مبنی بر این که از حکومت فعلی حمایت می‌کند و با رئیس جمهور غنی مشوره می‌دهد مطرح می‌شود. روزنامه جامعه باز با اشاره به همین مسئله در رابطه با سخنان عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی مطلبی را به نشر رسانده و در آن گفته شده که حکومت پیشین دشمنان را تقویت کرد. در مطلب به نقل از آقای عبدالله گفته شده که حکومت قبلی هر سؤال را با مزاح پاسخ می داد و حالا در انتظار سقوط حکومت وحدت ملی است. نویسنده مطلب این اظهارات رئیس اجرایی را نیز به نشر رسانده که گفته است اگر حکومت فعلی سقوط کند بدیل آن طالبان و گروه دولت اسلامی یا داعش خواهد بود. روزنامه غیر دولتی ویسا در سرمقالش به اختلافات موجود در حکومت اشاره کرده و گفته است که اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی هیچ توجیه ندارد. سرمقاله نویس هرچند در این مورد جزئیات ارائه نکرده است اما میگوید که اگر این اختلافات ادامه یابد حکومت وحدت ملی سقوط خواهد کرد. سرمقاله نویس گفته است که اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی ظاهرا روی توزیع کرسی ها بوده اما به باور نویسنده ممکن این اختلافات بعد از تقسیم قدرت نیز ادامه یابد. نویسنده سرمقاله ویسا برای حل این مشکلات سفارش کرده که قانون اساسی باید به گونه کامل عملی شده و نسبت به منافع شخصی به منافع ملی اولویت داده شود. و روزنامه غیر دولتی سرنوشت در مطلب تحلیلی نوشته که از بیگانه ها صلح نخواهید. در مطلب گفته شده که تعداد زیادی از افغان ها در انتظار صلح جان باختند اما صلح هنوز نیز در افغانستان تأمین نشده است. نویسنده مطلب میگوید یکی از علتهای عدم تأمین صلح در کشور خواست صلح از بیگانه ها است. در مطلب آمده است که افغان ها باید دشمنان صلح را شناسایی کرده و خودشان برای تأمین صلح آستین برزنند. سرنوشت در مطلب دیگر این اظهارات عاصم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان را به نشر رسانده که گفته است همکاری با پروسه صلح افغانستان فیصله ملی پاکستان می باشد.
مروری بود بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل از رادیو آزادی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت سا
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا
ده امریکا غد آشنا را جونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم. ژاپن تعهد کرده است که 6 پروژه بزرگ را جهت احیاسازی زمین‌های لامزرو در افغانستان عملی می‌سازد. این تعهد از سوی هیروشی تاکاهاشی سفیر ژاپن در کابل در یک نشست خبری مشترک با وزرای زراعت و مالداری و انکشاف دهات افغانستان اعلان گردید. جزئیات موضوع را از جاوید حسن‌زاده می‌شنوید.
ژاپن پس از سرسبز ساختن دشت‌های خاره گمبیری ولایت ننگرهار و برخی مناطق دیگر غیر زراعتی تعهد کرد که 6 پروژه مشابه دیگر را نیز در افغانستان عملی می کند. هیروشی تاکاهاشی سفیر این کشور در کابل روز دوشنبه در یک کنفرانس مشترک با وزرای زراعت و مالداری و انکشاف دهات در مورد این پروژه ها سخن گفت. آقای تاکاهاشی تعهد کرد که به مانند مناطق شرقی در دیگر مناطق افغانستان نیز پروژه هایی را تطبیق می کند تا این کشور از لحاظ محصولات زراعتی خود کفا گردد.
خود کشور افغانستان کشور زراعت است. دیگر البته می تقاضای 6 همین رقم پروژه ما حاضر هستیم که مرکز ما صحبت می کنیم که همین تطبیق شود. انشاءالله. ما بسیار کوشش داریم. این کشور دیگر پروبلم نیست.
سفیر ژاپن گفت کشورش تا حال به افغانستان به ارزش 5.5 میلیارد دلار را کمک کرده است که بیشتر این پول ها در بخش اقتصادی مصرف شده است و تعهد کرد که ژاپن کمک هایش را در بخش یاد شده ادامه می دهد. در زمین های آبیاری شده به کمک ژاپن در حال حاضر انواع مختلف درخت های میوه دار سبز شده که تغییرات زیادی را نسبت به گذشته در چهره منطقه رونما کرده است. نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان گفت پروژه آبیاری شده 16 هزار هکتار زمین به کمک ژاپن در ولایت ننگرهار 20 میلیون دلار مصرف برداشته است که حدود 600 هزار نفر از آن نفع میبرند. از سوی دیگر اسدالله ضمیر وزیر زراعت آبیاری میگوید ارگاه با مانند مناطق شرقی کم از کم در 6 منطقه دیگر چنین پروژه ها عملی گردد این کشور از لحاظ زراعت خودکفا خواهد شد. آقای ضمیر میگوید مانند ژاپن باید دیگر کشورها نیز با بخش سکتور زراعت افغانستان کمک نماید تا در کنار رشد اقتصادی و ایجاد زمینهای کار در وضعیت امنیتی این کشور نیز بهبود رونما گردد.
مراجع تمویل کننده دیگر دونرای ما هم بیاین یک جا با حکومت ژاپن نقاطی که ما در جریان هفته های بعد شناسایی خواد کردیم که در اونجا کارهای عملیش در آینده نزدیک در قسمت برنامه ریزی باید آغاز شود. به همین خواهش ماست که همچو پروژه ها را حداقل در 6 نقطه دیگه افغانستان آغاز کنیم. واقعا تاثیرگذاری خود در موضوعات امنیتی ما داره و مردم ما را زمینه کار برش مساعد خواد ساخت.
آقای ضمیر ابراز امیدواری کرد که به همکاری جامعه بین المللی فیصدی زمین های آبیاری شده و 40% رسیده و افغانستان در سطح منطقه از لحاظ داشتن محصولات زراعتی به کشور صادر کننده بزرگ مبدل گردد. کارشناسان بخش اقتصاد نسبت به معادن افغانستان که چالش های مختلف آن را تهدید می کند زراعت را اولویت داده و می گویند هرگاه زراعت در این کشور رشد نماید افغانستان از واردات محصولات کشورهای خارج رهایی یافته و از لحاظ اقتصادی در یک جایگاه خوب قرار می گیرد.
اتحادیه اروپا در افغانستان بر نقش پررنگ زنان در روند گفتگوهای صلح افغانستان تاکید می‌ورزد. این اتحادیه از سهم و حضور زنان را در انجام گفتگوهای صلح موفقیت این روند می‌داند و از حکومت افغانستان می‌خواهد تا حضور زنان را در میز گفتگوهای صلح با طالبان در نظر بگیرد. نظیفه محبوبی در این مورد از کابل گزارشی دارد که با هم بشنویم.
نزدیک شدن روزها به برگزاری دومین دوره گفتگوهای رسمی صلح با طالبان به همان پیمانه که خوشبینی ها را به همراه دارد، نگرانی های نیز از آنچه نقش کمرنگ زنان در این روند گفته می شود محسوس است. اتحادیه اروپا با اشاره به این نگرانی ها بر نقش پررنگ زنان در این روند تاکید می ورزد. ماریو گاسپ ورنتی رئیس بخش حاکمیت و مسئولیت پذیری اتحادیه اروپا در افغانستان هرچند از آغاز روند گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان استقبال می کند اما می گوید که نباید نقش زنان در آن نادیده گرفته شود. آقای ماریو به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی پیشنهاد این اتحادیه را در انجام گفتگوهای صلح با طالبان به حکومت افغانستان این گونه فشرده می سازد.
در کل وضعیت و حقوق زنان افغان نگرانی اتحادیه اروپا را در افغانستان به همراه دارد. پیشنهاد ما به حکومت افغانستان این است که زنان نباید به حیث قربانی خشونت دیده شوند بلکه به حیث یک رای حل سیاسی در این کشور نقش داشته باشند، زیرا سهم فعال آنان برای از بین بردن تضادها و تأمین صلح در این کشور اثرگذار است.
نخستین دوره گفتگوهای رسمی میان حکومت افغانستان و طالبان هفته گذشته در اسلام آباد آغاز شد. در این نشست به شمول یکی از نمایندگان سازمان ملل متحد، 8 تن از نمایندگان حکومت افغانستان حضور داشتند. اما حضور نمایندگان زن در این نشست محسوس نبوده است. حال رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این نگرانی های اتحادیه اروپا را به جا می‌داند و می‌گوید نباید حقوق زنان برای پیشبرد این روند به معامله گذاشته شود.
تعهدات بین‌المللی و ملی در راستای تحقق حقوق بشر در افغانستان مطابق قانون اساسی این ایجاب میکنه که زمانی که مذاکرات رسمی آغاز میگردد خیلی مهم است که زنان در اینجا حضور داشته باشد بر دو اساس. یکی به خاطر مشروعیت این پروسه، دو زنان بیشتر از هر کس دیگر در افغانستان به صلح نیاز دارند. دولت هم تعهدات خود را در این راستا به طور عملی پیاده بکند.
با این همه اتحادیه اروپا 2.3 میلیون یورو را برای عملی شدن برنامه زیر نام برنامه ملی عمل به هدف چگونگی آشنایی مردم با فرهنگ سال کمک کرده است. اتحادیه اروپا میگوید بخش از این کمک باید برای نقش پررنگ زنان در روند گفتگوهای صلح و تصمیم گیری های سیاسی زنان هزینه شود. با این حال حکومت افغانستان نگرانی ها از قربانی شدن حقوق زنان را در گفتگوهای صلح با طالبان بیجا می داند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه می گوید که حکومت افغانستان هرگز حقوق زنان را در این روند به معامله نخواهد گرفت.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
میزان حاصلات تربوز امسال در ولایت فرا افزایش یافته است. مسئولان میگویند که از فرا به ولایت دیگر بیش از 100 هزار تن تربوز صادر شده است که قیمت مجموعی آن به بیش از 100 میلیون افغانی میرسد. احمد شافترت از ولایت فرا گزارش میدهد.
محصولات هندوانه در ولایت فرا امسال نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری یافته است. انجینر عبدالمنان متین رئیس ریاست زراعت ولایت فرا میگوید که امسال در بیش از 11 هزار هکتار زمین هندوانه کشته بود که دیاقین توانستند از آن بیش از 340 هزار تن هندوانه را به دست بیاورند.
شکل پا فرا ولایت که حدودن 11 هکتار زمین هندوانه کرده است.
امسال در ولایت فرا حدود 11 هزار هکتار زمین هندوانه کشته بود که این یک اندازه بسیار بزرگ است. تقریبا حاصلات مجموعی هندوانه امسال ولایت فرا به 340 هزار تن میرسد که بیش از 330 هزار تن آن به ولایت دیگر صادر شده است. در همین حال دیاقین ولایت فرا اگرچه از افزایش حاصلات هندوانه خرسند هستند، اما میگویند که حاصلات آنها بازار خوبی نداشته است. با گفته آنها باید دولت برای حاصلات زراعتی آنها در بیرون از کشور زمینه فروش را مساعد نماید.
امسال مردم فرا بی نهایت به کشت هندوانه و سبزیجات روی آورده بود. به این مناسبت اکثر مردم از کشت تریاک دست برداشته بود و میخواست که همین هندوانه بدیل کشت تریاک باشه، اما متاسفانه که در این اواخر با مون نحو اصلا بازار نداشت.
محمد شفی در یکی دکلی یو کشاورد هندوانو پا باری که چیز موش کشت هندوانی دی اقا هندوانی موش تا شو بازار ندارلو دولت همکاری ندکلی چیز موش هندوانی صادر کی و بل جایو تا.
اما انجینر عبدالمنان متین رئیس زراعت ولایت فرا میگوید که امسال قیمت هندوانه در داخل کشور خوب بود و دیاقین توانستند محصولات هندوانه خود را در اکثر ولایت افغانستان به قیمت خوب بفروش برسانند. امسال خوشبختانه به اساس قیمت بلند در بازار و با همکاری وزارت‌های زراعت و تجارت تعرفه‌های گمرکی نیز در بازار بلند رفته بود که باعث افزایش قیمت هندوانه در بازارهای کشور شده بود و دیاقین نسبت به سال پار سود زیادی به دست آوردند. ولایت فرا زمین‌های زراعتی فراوانی دارد که امسال در همه افغانستان بیشترین محصول زراعتی را داشته است. طبق بررسی وزارت زراعت و مالداری افغانستان امسال از فروش محصولات زراعتی ولایت فرا بیش از 20 میلیون دلار به دست آمده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رهبران منطقه چلش یورو با حکومت یونان به یک توافق مقدماتی کمک مالی جدید دست یافتند. این توافق یونان را از افلاس و خارج شدن از منطقه یورو نجات می‌دهد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
این توافق که شامل اصلاحات جدی و کمک مالی می‌باشد بعد از 17 ساعت مذاکرات فشرده در بروسل اوایل امروز اعلان شد. رهبران اروپا از این توافق استقبال کردند، ولی برخی آنها هشدار دادند که این توافق فقط یک پلان بوده و یونان باید اصلاحات جدی را برا اندازد. دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفت این توافق به یونان اجازه خواهد داد تا دوباره به مسیر درست برگردد. او گفت که این تصمیم به یونان فرصت می‌دهد که از پیامدهای اجتماعی و سیاسی نتایج منفی جلوگیری کند. این فیصله به یونان فرصت می دهد که با حمایت شرکای اروپایی به مسیر برگردد. رهبران اروپایی قبل از رسیدن به این توافق گفته بودند که الکساس تیپاراس صدر اعظم یونان اکثریت شرایط دشوار قرض دهندگان بین المللی را پذیرفت، ولی خواسته های آلمان مبنی بر مصادره سرمایه های دولتی جهت ادای دین ها را رد می کرد. آقای تیپاراس این را هم نمی پذیرفت که صندوق بین المللی پول نقش کامل در کمک مالی 95.78 میلیارد یورو به یونان داشته باشد. آژانس خبررسانی رویترز در ساعات اخیر مذاکرات گزارش داد که صدر اعظم تیپاراس در بسیاری مسائل شرطهای رهبران اروپایی را پذیرفت و از پایان دادن به صرفه‌جویی در مصارف که هنگام به قدرت رسیدن حزب چپگرای وی در ماه جنوری گذشته به مردم یونان وعده داده بود دست کشید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. لیزا حیدری در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان ادعا کرد که رهبران حکومت قبلی انتظار سقوط حکومت فعلی را میکشند. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان حادثه مرگبار خوست را به شدت محکوم کرد. قرار است اتحادیه اروپا برای حمایت از بخش صحت افغانستان 41 میلیون یورو کمک کند. قصر سفید میگوید که مذاکرات برنامه اتمی ایران پیشرفت ها صورت گرفته است. و قوای عراق حلقه محاصره را بالای ولایت انبار که از مراکز گروه دولت اسلامی می باشد تنگ تر ساختند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یک پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه زن و زندگی را می‌شنوید که عفیفه ثاقب نیازی تهیه کرده است. اما قبل از آن، هوای تازه با فیروزان حبیبزاده.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فیروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، امید جور و صحت باشین. در گزارش اول برنامه شما را از کار و فعالیت‌های نهاد شورای علمی جوانان آگاه می‌سازیم. با تعقیب از ضررهای نوشابه‌های انرژیزا به صحت با خبر خواهد شدین. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنین. جوانان گرامی، همو قسم که همه در جریان هستیم، فعالیت‌های نهادهای اجتماعی در کشور رشد چشمگیر داشته و برای جوانان زمینه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را فراهم کرده. خواستیم در این برنامه از کار و فعالیت‌های نهاد شورای علمی جوانان هم گزارش داشته باشیم. شورای علمی جوانان از 2 سال به این طرف فعالیت‌های خود را روی 11 هدف علمی و اکادمیک پیش می‌برد. سطح رهبری این نهاد 25 جوان تشکیل می‌دهد که اعضای او به 530 نفر به شکل فیزیکی و 5765 جوان به شکل غیر فیزیکی هم از طریق شبکه اجتماعی و جوانانی که در خارج هستند در این نهاد فعالیت دارند. این نهاد به شکل رضاکارانه با تفاهم اداره امور افغانستان فعالیت‌های خود به جوانان پیش می‌برد. بیاین بیشتر در مورد اهداف این نهاد از سردار نوید، ادیب، رهبر و مسئول نهاد شورای علمی جوانان بشنویم.
شورای علمی جوانان داره 11 هدف است که همه اهدافش اهداف اکادمیک است و هیچ کنم اهداف سیاسی یا اهدافی که مغایر سیستم اکادمیک یا علمی باشه وجود نداره. در جمله اهدافش دار کردن سیمینارها و ورکشاپ ها و پروگرام های علمی، چاپ و نشر داستان ها و نشر شاعران جوان است. همچنان ما در ایمیان بورسیه تحصیلی داریم و همچنان روابط با افغان های مقیم خارج از افغانستان به خاطر تحکیم و برنامه‌ریزی های بیشتر و فعالیت های گسترده برای جوانان که ما در ماه حداقل یک سمینار دایر میکنیم و حداکثر دو سمینار. سمینارهایی هم که میتیم در موارد مختلف است، مثل اداره مدیریت است، مالی است، بازاریابی است، روش تحقیق است، مونوگراف نویسی است و همچنان بزنس پروپوزال رایتینگ است یا درخواست نویسی برای گرفتن فند یا بودجه از دفاتر مختلف که ما دایر میکنیم بر مسئولین. و خوشبختانه تا اکنون و امسال 27 برنامه در افغانستان داشتیم.
آقای ادیب در ادامه افزود این نهاد با برخی از پوهنتون‌های خصوصی هم قرارداد را به امضا رسانده تا به شکل تخفیف جوانان بتونن تحصیلاتشان را در پوهنتون‌های خصوصی ادامه بدن.
ما با چندین موسسه تحصیلی که در تفاهم هستیم، این موسسه تحصیلی جوانایی که میخواین ثبت رجستر بکنن با تخفیف ما هم بتونیم محصول ارسال بکنیم و جوانایی که از لحاظ مادی مشکلات دارن بتونیم حمایتشان بکنیم، حتی تا حدی شده که ما جوانا را به گونی تا 70% 80% حمایت کردیم.
شبنم و سوسن محصلین یکی از پوهنتون‌های خصوصی و اعضای نهاد شورای علمی جوانان از مؤثریت فعالیت‌های این نهاد چنین گفتند.
نام شبنم هستم، محصل پنزه حقوق هستم، سال سوم هستم و نه عضویت از این نهاد ما گرفتیم. تقریبا یک سال میشه. ما در یک سمینار رفتم، او از خاطر امی جوانان بود که یعنی باید برای جوانان سهمیت داده شود در خود دولت که آنها فعالیت کنند، به خاطر که بعض زیادتر از جوانان است که فارغ میشن اما بیچاره بیکار میگردن. از خود جلسش به خاطر زمین بود که باید برای اون سهمیت داده شود که در اونجا موین آماده بود از تحصیلات عالی یا آماده بود که چن گپ زدن. از این طریق است که ما میتونیم که به ادارات بلندتر بریم و اونجا کار پیدا کنیم و از حق و حقوق داریم ما دفاع کنیم و بفهمیم که چی حق و حقوق ما داریم.
سومن فیضمند هستم، عضو شورای علمی جوانان هستم. خب چون بورسای تحصیلی داشته دیگه امتیازهای زیاد داشته، مثلا تخفیف ده پتونا یا مثلا بورسای تحصیلی و این خوبی ها داشت، سمینار ها برگزار می شد، منیجمنت، پروپوزال نویسی و میدیا و یا چون در سمینار هر سمینار که ما اشتراک کنیم معلومات ما بیشتر شده میره.
مرسل محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی و یک تن از اعضای این نهاد گفت در اوائل خیلی کم جرأت بود، اما با اشتراک در سمینارهای این نهاد خوب شده و در خود تغییرات مثبت می‌بینه.
بسیار اهداف خوب دارم، مثلا پیشرفت جوانان که بتونن جوانان در خصوص در این زمانه جوانان باید سرپای خود استاد شود به خاطر فعالیت خود، کشور خود، و این نهاد یک وسیله خوب است. به خاطرش باید ما خود ما بتونیم خود ثابت کرده به تمام مردم و خصوصا کسایی که میگن جوانا هیچ چیز خوستن، جوانا حال هیچ چیز کردن نمیتونن. اونم بسیار بی‌جرأت بودم، یک جک میرفتم نمیتونستم گپ بزنم. شاید امیالم هستم، اما از روز که با این حال هستیم، مثلا یگان در سمینارش نرفتیم اما در جلسه که رفتیم یک کم خوب شدیم. یعنی میتونم سخن بگم، یعنی خودش یک فعالیت است، یک پیشرفت از در وجود یک نفر. و حالا میتونم شاید یک جای برم گپ زده بتانم و حتی در پنتون روزه اول نمیتونستم استاد شده، اما این همی یک فعالیت است که چون اینجا آمدیم دیگه جوان ها رو دیدیم که دیگه جوان ها هم است که میخواین فعالیت کنن، پیشرفت کنن، همی خودش یک نوع پیشرفت از در وجود ما.
نهاد شورای علمی جوانان از طریق بورسیه ها به همکاری اداره امور افغانستان جهت تحصیل به خارج از کشور احسان میکنه. در این مورد از سردار نوید ادیب مسئول این نهاد میشنویم.
بورسیه های تحصیلی یا از طریق نهادهای خصوصی دیگه است که با ما در ارتباط هستن، یا بورسیه های دولتی می باشه که با ما در اشتراک میگذارن یا از ما لیست اعضای شورای علمی رو میخواین، ما برشون لیست روان میکنیم. دور امتحان دو دور امتحانه، یک دور امتحان از طرف خود شورای علمی جوانان گرفته میشه، البته بر بورسیه های خصوصی بگیم بر شما، یک دور امتحان از طرف خود نهادهایی که این بورسیه را اعطا کردن. امسال ما در حدود بورسیه های تحصیلی داخلی، البته بگیم بر شما، ما در حدود 200 چند نفر تعداد مشخصش برام نیست، ولی در خانه 200 بود و برای بورسیه های خارجی در حدود 500 نفر.
شورای علمی جوانان نظر به فعالیت که داشت توانسته روابط خود با اتحادیه افغانا مقیم اروپا مستحکم بسازه تا باشه فعالیت های اکادمیک برای افغان های مقیم اروپا توسعه بده. بیشتر از آقای ادیب میشنویم.
در طی صحبت ها و گفتگوهای از طریق رسانه فیسبوک و تماس های تلفنی و برقراری تماس ها و ارتباطات با اتحادیه افغان مقیم اروپا معتل هستیم. با محترم نور سلطانی معاون اتحادیه افغان مقیم اروپا ارتباطات خود مستحکم تر بسازیم و اونا وعده همکاری را دادن که در قسمت ایجاد نمایندگی شورای علمی جوانان در اروپا هم برای ما همکاری میکنن. غرض از ایجاد شورای علمی جوانان در اروپا به خاطر فعالیت های اکادمیک بر افغان هایی که مقیم اروپا هستند هست تا اینکه بتونیم بر افغان هایی که مقیم خارج از افغانستان هستند یعنی اروپا هم مصدر خدمت باشیم و بتونیم بر از اونها هم فعالیت هایی را داشته باشیم.
و داخل سردار نوید ادیب رهبر و مسئول نهاد شورای علمی جوانان پیام به جوانان داشت و گفت یگانه اسلحه‌ای که امروز میشه به او افتخار کرد قلم است، پس جوانان از خشونت و بدرفتاری دست بکشند.
فقط یگانه گفتنی مهمی است برای نسل جوان امروز که از خشونت و از جنگ و بدرفتاری رو دست بکشند. یگانه اسلحه‌ای که امروز میشه بر او افتخار کرد قلم است. با واسطه قلم کوشش بکنن که خود به جای برسانن و هیچ وقت نگویند که ما پشتیبان در راستای اکادمیک نداریم. شورای علمی جوانان شایدن همکارشان است و در این راستا همکاریشان میکنند.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان عزیز، اگر متوجه شده باشین در پهلوی فعالیت‌های علمی، فعالیت‌ها و تمرین‌های بدنی را میشه رشد داد. اما میفهمین در اواخر برخی از جوانان برای تمرین‌های بدنیشان از نوشابه‌های انرژیزا استفاده میکنن؟ بله، جوانایی که امروز به ورزش رو آوردن میخواین اندام زیبا داشته باشن. اونا معمولا یکی از این نوشابه‌های انرژیزا را نوش جان میکنن. برخی از اونا بدون نوشیدن همه روزه نوشابه نمیتونن زندگی کنن، یا حتی جوانانی هستن که در طول شب و روز مصروف کار هستن و نیاز به سر حال بودن و انرژی دارن و اونا به شدت به این نوشابه‌های انرژیزا ضرورت دارن. در حال حاضر مصرف نوشابه‌های انرژیزا در دنیا روز به روز خصوصا در بین جوانان افزایش یافته و اونا اعتقاد دارن که با نوشیدن از این قبیل نوشابه‌های انرژیزا میتونن انرژی لازمه برای فعالیت‌های ورزشی به دست آورن یا میتونن تا دیر وقت برای مطالعه بیدار بمونن، در حالی که نمیفهمن این نوشابه فقط میتونه سبب یک افزایش انرژی سریع و کوتاه مدت شوه. خب بیاین با هم یک جا بشر بریم و نظریات خود جوانان رو بشنویم که تا چه حد از این نوشابه‌های انرژیزا استفاده میکنن و به چی دلیل.
من مصطفی سلیمان خیل امانی هستم، استفاده میکنم از نوشابه انرژی ها. بله، بخاطر اینکه ورزش میکنم و به نظر خودم، چون که از بعضی انرژی ها هستن که واقعا انرژی میتن برای آدم، مثلا در وقتی که ورزش میکنی یا تمرین در طول روز آرامش میدن.
خودتون که استفاده کردین آیا برای خودتون به صحتتون ضرر رسانده فایده رسانده؟
خب اگر راستش براتون بگم، یک نوع انرژی قبلا استفاده کردم، دیدم هیچ نگونه فایده ای نداشت اگرچه قیمتش زیاد بود، ولی یک نوع انرژی دیگه که استفاده میکنم و خوب است، هم آرامش به آدم میده و هم انرژی میده بخاطر ورزش کردن. و معمولا پیش از ورزش استفاده میکنم و یک دانه بعد از ورزش، تقریبا نیم ساعت یا یک ساعت بعد از ورزش، چون نظر به تبلیغاتی که از چیزایی که هست استفادهش میکنیم دیگه.
تشکر است.
خواهش میکنم.
شما برام بگوین که آیا از کدام نوشابه انرژیزا استفاده
میکنین؟ بله، چرا استفاده میکنیم، بسیار خوبه، به صحت انسان فایده داره. همیشه استفاده میکنم، با فامیل میبرم در خانه خود استفاده میکنم، دکان استفاده میکنم، بسیار خوب است.
چقدر برش عادت کردی خودت؟
95% عادت کردم که همیشه باید است.
سخنان جوانان خوب با هم شنیدیم. انواع زیادی از نوشابه‌های انرژیزا با نام‌ها و مارک‌های مختلف هم در بازار وجود دارد و بر اساس بررسی متخصصین کشورهای خارجی، استفاده 30-50% نوجوانان و جوانان از نوشابه‌های انرژیزا هیچ نشانه از کاهش وزن، افزایش انرژی و بهبود عملکرد ذهنی بدنی در آنها دیدن نشده. با وجودی که سازندگان این نوشابه مدعی هستند که این نوشابه کاملا بی‌ضرر هستند، اما دکتران میگن آنچه را که انرژی کاذب در بدن افراد به وجود میاره به دلیل وجود مقدار زیاد شکر و کافی است که بر بدن بسیار ضرر دارد. ما هم خواستیم بفهمیم استفاده بیش از حد این نوشابه تا چه حد ضررهای بر بدن وارد میکنه. از دکتر محمد عظیم صمیم، متخصص داخلی عمومی موظف در شفاخانه ابن سینای کابل پرسیدیم
چنین گفت.
اکثریت نوشابه ها در انرژی یا هم در نوشابه هایی که به شکل گاز در اونجا گنجانیده میشه و اونمو گاز کربن دای اکساید داره در ترکیب خود و ضمناً قوی منبع اکسیژن در اونجا داره که میشه که به اوزون تبدیل شوه و اوزون برای صحت بسیار مضر است، برای شکر مضر است. و دومی کسایی که تکلیف میده می داشته باشه به شکل پی او دی یک تکلیف می داشته باشه در میده یا کرهب داشته باشه، السر داشته باشه، دو صورت اینمیا برای تخریش میده دیگه هم زمینه زیاد مساعد میکنه، میشه مریض خونریزی فامی یا هم استفراغات خونی فایده کنه. اینا همگی اضرار شان است که در یک مایه یا در یک نوشابه طبیعی به وجود نمیه، ولی در چیزایی که در فابریکات ساخته میشه در اون 100% اینا به وجود میه.
پس از نگاه تپ از نظر خودتان به اود جوانایی که از این نوشابه استفاده میکنن پیام شما چیه؟
پیام ما به جوانایی که ورزش میکنه و یا هم نمیکنه، هر کسی که هست این به ایوازی که از نوشابه و یا هم از پروتئین از انرژی ها استفاده میکنه باید یک گلاس شیری طبیعی استفاده کنه و اگر امون بود میشه که یک عادی شیرینی در گلاس او حل کنه، اونا را بخوره، اونا زیاد فایده برشان میرسن نظر به این نوشابه ای که در فابریکات ساخته میشه.
پس برای که مراقب صحت خود بود بهتر است از هر نوع نوشابه ها و انرژی های طبیعی استفاده کرد. خب جوانان عزیز، برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه هم شنیده و خوانده میتونید. و حال تا نشر برنامه بعدی با شما خدافیزی کردم، میگیم الله یار و یاورتا.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست
شده؟ ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه از نمیشه.
من اولی که هر زن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندای عزیز سلام، خدا کنه از حوادث بد روزگار در امان باشین. در برنامه کنونی زن و زندگی به کار و فعالیت زنان پیلوت و انجینیر در قوای هوایی افغانستان میپردازیم.
پرواز 30 چلوم سلو نتانستن از مردان از اون دمون میار که تنین کرده بود استادای ما دمون پروازی
که تیاره پرواز کنه تیاره چک میشه امگی آمادگی زمینش مربوط ما میشه.
شنوندای عزیز، در گذشته ها بیشتر بخش های سیاسی، نظامی و هوایی یک امر مردانه دانسته می شد و حضور زنان در این بخش ها غایب بود. اما در این چند دهه اخیر با کوشش هایی که صورت گرفته و با موجودیت زنان چیز فهم و آگاه، شاهد حضورشان در بخش هایی که شاید بر بسیاری از مردم پذیرفتنی نبود هستیم. یکی هم موجودیت زن افغان در بخش قوای هوایی در ردیف پیلوت و انجینیری طیاره هست که با حضورشان توانایی و مفید بودنشان را در خدمت گذاری به کشور تثبیت کردند. یکی از این مثال ها صفیه فیروزی، نمره بریدمن، یکی از زنان افغان است که مدت 2 سال میشه در قوای هوایی افغانستان به حیث پیلوت وظیفه اجرا میکنه. او میگه همیشه فکر میکردم که باید وظیفه را انتخاب کنم که خاص باشه و قابل افتخار خودم و خانواده و دوستانم باشه. بناهن علاقمند شدم تا پیلوت باشم، زیرا زن افغان با علم و هدفمندی توان مقابل شدن با هر مشکل را داره. بیاین گپ های را از خودش در این مورد بشنویم.
13 نفر بین 13 نفر تنها ما کامیاب شدند در پیلوتی. بعد از من باز دیگر نیلوفر جان شد، بعد از نیلوفر جان شایما جان بود. امینا امتحان پیلوتی از ما مثل کنکور امتحان گرفت، در اون امتحان هم نمره عالی را گرفتیم. بعد از اون آمدیم در شفاخانه 400 بستر از ما معاینات گرفته. باز در اون هم از بین 13 نفر تنها خودم کامیاب شدم و صحتمند برآمدم. بعد از اون که معاینات ما خلاص شد، ما در کورس انگلیسی معرفی شدیم، در میکلتی همینجا در قوایوایی یک سال همینجا درس انگلیسی سیر خواندیم. بعد از او 4 ماه دیگه در شیندن رفتیم ایران، اونجا درس انگلیسی خواندیم که 85 نمره را گرفتیم. بعد از او در درس پیلوتی شروع کردیم.
پیلوت صفیه آموزش های عملی و نظری را در شیندند ولایت هرات به پایان رسانیده. شوهرش نیز پیلوت و همکار او است. او میگه با تشویق و حمایت خانواده و شوهرش توانسته به موفقیت برسه او در پروازهایش به انتقال اسلحه، افراد زخمی و مواد کمکی حتی در ناامن‌ترین ولایت کشور نیز سفرهای داشته و دارد.
یالی هم وظیفه ما دمی قوایه های انتقال اسلحه و انتقال شهید، زخمی، دیگه مسافرین در کل ولایات امن و ناامن افغانستان ما سفر میکنیم و انتقال میدیم. اما مردم پیلوت هست اون رقم که اونا نی شهید انتقال میده، زخمی انتقال میده، ما انتقال میدیم. در دیگه کشور ها حتی در امریکایی ها زنایشان انتقال نمیده به شهید و زخمی را، اما ما انتقال میدیم. در ولایت قندار، ایراد، مزار، هلمند، بامیان، تمام ولایت افغانستان که فکس می نشست میتونم میرم. دو سال میشه که ما هفته دو روز هم شده، هفته سه روز هم شده، هفته یک روز هم شده سفر داریم. یک اون روز که ما که از دیگه جای بیاییم یک پرواز ضروری باشه پس میریم. فعلا ما و نیلوفر جان فعال پرواز میکنم.
خانم صفیه میگه پرواز در فضا برش خیلی خوشایند است و اولین پروازش به ولایت قندهار بود که با وجود خراب بودن هوا هیچ گونه ترس در دل نداشت. او در پروازها به تنهایی نیز موفق بوده است.
ما در پرواز تنها که نه استاد بود، هیچ کس نبود، فقط تنها خود ما بودیم اون تیاره. کسایی بود که در پرواز سیوم چلوم سلو نتانستن از مردم. از اون دمون میار که خیلی کده بود استادای ما دمون پرواز عبدمون سلو کردیم. یالی هم وقتی که ما پرواز میکنم، وقتی که از زمین بالا میشم، اون وقت خیلی و خراب است که تیارم یک رقم میشه که ما میگیم که افتیدیم. بازم هیچ ترس نمیخورم.
خانم صفیه باور داره که زمینه آموزش و پیشرفت در بخش قوای هوایی برش خیلی ها مساعد است. او بر علاوه پیلوت بودن، محصل سال اول پانزده حقوق است. با گفته او، بر علاوه دختران و زنان در بخش قوای هوایی میتونن از کورس‌های کامپیوتر، انگلیسی و ورزش نیز بهره ببرند.
آینده ما کوشش میکنم که این مسلکی که اختیار کردیم باید موفق باشم. دیگه تیارات دیگه که اومد، شاید دیگه تیاراتم برم. شاید تیارات جنگی به ما اصلا علاقه دارم که من پیلوت جت باشم. اولین زن باشم که تیاره جنگی باشم. من تیاره جت میایم. اما پیلوتاشون تربیت میشه. شاید این سال یا دیگه سال اگه خواست خدا.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
سیمین فیروزی، خواهر صفیه فیروزی، نیز در بخش قوای هوایی آموزش های انجینیری طیاره را فرا می گیره. با گفته خودش او 23 سال داره و یگانه زن در بخش تکنیک طیاره در قوای هوایی افغانستان است.
در بخش تکنیک چند بخش است، مثلا بخش رادیو است، آلات برق است، انجین بدن است که ما دفعه اول ما در هلیکوپتر خوندیم، عمومی خوندیم. فعلا تقریبا در بخش عمومی هستم که عمومی میخونم، اما مختص هم رشته خودم آلات برق است که باید داینده یک انجینیر برق تیاره باشم. وقتی تیاره کدام وارث پیدا میکنه که ما امور پیش از پیش پیش از اینکه تیاره پرواز کنه تیاره چک میشه، همگی آمادگی زمینش مربوط ما میشه. در بخش تکنیک تمام هستم.
خانم سیمین میگه در بخش قوای هوایی توانسته بیشتر بیاموزه و از نوآوری ها در بخش کارش آگاه شود. به نظر او سهم زن مثل تمامی بخش ها در بخش پیلوت و انجینیری طیاره نیز خیلی با ارزش است.
ما از روزی که اومدیم پیشرفت کرده رفتیم. خیلی زمینه رشد در طبقه اوناس در قوای هوایی در عرصه اردو زیاد است. زیادتر در افغانستان مردم ما فکر میکنند که زن باید معلم شود. همینقدر که مثلا در یک معلم زن ما نیاز داریم، در یک دکتر زن، در اون چیزی که مثلا در مرد ضرورت میشه در زن حتما ضرورت میشه. در پیلوت هم همین رقم است. سایه که مثلا خدای خواسته یک انفجار میشه، یک حوادث رخ میده، اونجا زن هم زخمی میشه، زن هم شهید میشه. باید یک زن باشه که اون زن نجات بده.
خانم سیمین در اثر لیاقت از خودش در بخش آموزش های انجینیری نشان داده، از طرف مسئولان قوای هوایی تقدیر نیز شده. او عروسی کرده و شوهرش بیشتر از همه او را حمایت و همکاری میکنه. اما سوال در اینجاست که از چه زمان تا به حال در قوای هوایی افغانستان زنان و دختران سهم داشتند و چرا حضورشان در بخش پیلوت و انجینیری کم رنگ تر است؟ دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع در این مورد میگه
در قوای هوایی ما از سال 1358 به این طرف قواره ما موجود بوده، مگر به تعداد کم و فعلا ما کوشش میکنیم که تعدادش بیشتر شود. همون 10% که در اردو تعیین شده، همون 10% چی در قوای هوایی باشه چی در قوات های زمینی باشه باید اینا بیاید و برای ازیاد تسهیلات لازم فراهم شده. یک ریاست به نام ریاست جندر در وزارت دفاع تشکیل شده، یک مکتب به نام ملاله در مرکز تعلیمی کابل هم ایجاد شده که در اونجا مشخصا دخترای کارای ما شما اونجا مصروف تعلیم می باشه. در قوای هوایی به هم به می ترتیب است که تماما تسهیلات برای از اعمال است. در وقت اردوی سابق یک دو همشرا که به نام لطیفه و لیلما اونجا دو پیلوت بودند. ما پرشتای داشتیم در اردوی سابق که خاتول جنرال سیم نمونه اش است که فلان در وزارت دفاع وظیفه داره. هدف قوای هوایی ما است که در تماما انواع تیاراتی که موجود هستند باید اینا تعلیم ببینند. یعنی هیچ نوع مشکلی نیست برای دخترا در وزارت دفاع افغانستان که اینا بیا امو امتیازات را که یک مرد میگیره دخترا و ازو کده زیاتر تماما امو امکاناتی که برای یا سهولتایی که برای یک دختر ضرور است او در مد نظر گرفته شده. دینان تنهایی است که دخترا به دل خود اینا باید داوطلبانه نه دا اردو بیایه.
با گفته دگروال محمد بهادر رئیس خیل سخنگوی قوای هوایی افغانستان، در قوای هوایی کشور بیش از 60 تن دختران و زنان در بخش های مختلف وظیفه اجرا می کنند.
در آینده رهبر قوای هوایی افغانستان تصمیم دارند که از دختر خانم های جوان آمیده شایسته بهترین معلم پیلوت ها را داشته خواهد بودیم، بهترین قمندان ها را ما داشته خواهد بودیم که سرش کار جریان داره در قسمت تعلیم تربیتشان، در قسمت روحیه و انگیزشان. ما سابق هم دو دختر خانم به نام لیلما و لطیفه داشتیم که اونا یک خلا بیاموزش فوت کرده که پرواز نمیکنه در بخش ریاست انسجام جندر و حقوق بشر وزارت دفاع ملی تبدیل شده. در قوای هوایی فعلا دو دختر خانم پیلوت داریم که اونا یکی نیلوفر رحمانی است یکی هم صفیه جان است. چون اینا پیلوتای نظامی هستند در تمام وظایف که مردها اشتراک میکنن این دختر خانمای پیلوت ما هم اشتراک میکنن.
شاید بخواین بدانین که برای پیلوت شدن داشتن کدام معیارها لازم است و برای ثبت نام چی مراحل را باید سپری کرد؟ باز هم آقای رئیس خیلی معلومات میده.
در قوای هوایی افغانستان معیار چند موضوع است. صحت است، لیاقت و فراغت صنف 12 است، آموختن لسان انگلیسی است. ما بر علاوه که داخل افغانستان مراکز تعلیمی داریم، در خارج از کشور هم ما مرکز تعلیمی داریم که در دبی است، در ایالات متحده آمریکا است، در چک است. نظر به شایستگی و خواست خود از اینا به می مراکز هم در خارج از کشور و هم در داخل افغانستان که ما پانتون هوایی داریم، در داخل کندکای دیگه ما تعلیم تربیت میشیم، پرواز را اجرا میکنن و دنده پیلوت های خوب از اینا جور میشه. در مرکز به قماندانی عمومی جلب و جذب مراجعه میکنن. دختر خانم هایی که فارغ از سنف 12 باشن، از 3 سال نمراتشان، فیصدی نمراتشان از 70% بالا باشن، در لسان انگلیسی تسلط مکمل داشته باشن، ساعت خوب برخوردار باشن، سنشان از 18 تا 25 سال باشن و اینا به دخانیات آغشته نباشن. بعد از اینکه امتحان گرفته شد کامیاب شدن دختر خانم ها و همین بچه ها کلگی به پانتون هوای جذب میشن. بعد از فراغت اینا به مسلکه خود ادامه وظیفه میدن.
گفتنی است در کنار ای که زن افغان محدود با انواع خشونت و تبعیض زندگی کرده و میکنه، اگر شرایط برش مهیا گردد میتونه از عهده مسئولیت های خطیر امنیتی نیز بدر آید و در سوق دادن افغانستان به سوی پیشرفت و آبادی سهم ارزشمند را ایفا نماید. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگه خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. خدا نگهدارتان.
بخوانم چی نخوانم، چی بگویم سخنت شد که زهر است به کامم. وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیست غم خوار مرا در همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم، چی بمیرم چی بمانم. من نه آن بده زن
ضعیفم که زهر باد بلرزد دخت افغانم و برجاست که دایم رفقانم یاد آن روز گرامی که قفس را به شکافم سر برون آرم از این عزلت و مستانه ناکامی و حسرت که حبس ساده همون بباید به دهانم دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت من پربست چی سازم که پریدن نتوانم که چی دیدم